ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و خانواده‌های قربانیان اعتراض‌های توافق 25 ساله با چین را بی‌اعتبار خواندند. شلیک توپ در پای برج آزادی تهران تخریب‌های تازه‌ای را در بدنه این بنای تاریخی ایجاد کرده است. و پزشکی قانونی ایران می‌گوید با کالبدگشایی جسد آزاده نامداری علت مرگ هنوز مشخص نیست. سلام، عصر بخیر. رضا ولیزاده هستم با یک بخش خبری همراه شما. توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراضها، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده است. حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی چون مشروعیت ناکارآمدی، فساد و بحران جانشینی خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، توافقنامه 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خوانده است. در این تومار با اشاره به اعتراض‌های اخیر در بیش از 100 شهر ایران، کاهش مشارکت‌ها در انتخابات حکومتی و کارزار نب جمهوری اسلامی گفته شده که مردم ایران به روش‌های مختلفی بر عدم نمایندگی حکومت فعلی از خود تأکید کردند. این تومار ساعتی پس از امضای سند 25 ساله جمهوری اسلامی با چین منتشر شد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. یک هفته پس از شلیک 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی به مناسبت تحویل سال نو، مسئولان برج از ترک برداشتن بدنه این بنای ملی بر اثر شلیک‌ها خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان برج آزادی با اعلام این خبر ترک‌های تازه‌ای را که در حاشیه ضلع غربی این بنای تاریخی ایجاد شده به گروهی از خبرنگاران نشان دادند. این خبرگزاری امروز یکشنبه در گزارشی که دقایقی بعد از انتشار حذف شد، به نقل از حمید خاکباز، مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی، شلیک توپ‌ها را بدون اطلاع و هماهنگی با مسئولان برج اعلام کرد. روز شنبه 30 اسفند 99 در لحظه تحویل سال 1400، 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی تهران شلیک شد. تا کنون برآوردی از خسارات احتمالی به برج آزادی پس از اجرای این مراسم صورت نگرفته و مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی نیز هنوز واکنشی به این اخبار نشان ندادند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید با معاینه ظاهری و کالبدگشایی آزاده نامداری هیچ علائم یا شواهدی از آثار ضرب و جرح و یا بارداری مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، مهدی فروزش ضمن اعلام این خبر افزود که علت مرگ این مجری پیشین صدا و سیمای ایران هنوز معلوم نیست. بنا به همین گزارش، تعیین دلیل درگذشت خانم نامداری به گفته مقام پزشکی قانونی وابسته به نتایج آزمایش‌های سمشناسی و آسیب‌شناسی است. نتایج قرار است در روزهای آینده به مقام‌های قضایی اعلام شود. از بعد از ظهر روز شنبه ساعتی پس از انتشار خبر یافته شدن جسد آزاد نامداری در منزلش در تهران، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی فارسی زبان به این خبر دیده شد. خانم نامداری که سالها با پوشش حجاب رسمی در صدا و سیمای ایران از حجاب اجباری دفاع کرده بود، پس از انتشار ویدئوهای شخصیش در سفر خارج از ایران که بدون حجاب دیده می شد، مورد انتقاد وسیع افکار عمومی قرار گرفت و به ریاکاری متهم شد. وزیران دفاع 12 کشور جهان با انتشار بیانیه مشترکی از ارتش میانمار خواستند که خشونت ها علیه شهروندان را متوقف کند. این بیانیه در این حال از ارتش این کشور خواست که به جای مقابله با مردم، احترام و مشروعیت از دست رفته در میان شهروندان کشورش را احیا کند. بیانیه وزیران دفاع 12 کشور یک روز پس از وقوع خونین ترین روز در 2 ماهی که از اعتراض‌ها به کودتای نظامیان در این کشور می‌گذرد منتشر شده است. روز شنبه شمار کشته شدگان در اعتراض این کشور به دست کم 91 تن رسید. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از امیر پوریا.
ماه مارس سال 2021 در حالی رو به اتمام است که مردم کشور میانمار درست از اولین روز ماه گذشته یعنی فوریه شاهد کودتای نظامیان و سرکوب اعتراضها به این کودتا بودند. شمار کشته شدگان برخورد شدید ارتش با مردم معترض به سرنگونی دولت توسط ارتش فقط در روز شنبه 7 فروردین 114 نفر گزارش شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این وضعیت در میانمار طی بیانیه‌ای گفته است که آمریکا از کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی میانمار شوکه شده و افسوده این کشتار نشان می‌دهد حکومت نظامی جان مردم را قربانی خدمت به گروه معدودی می‌کند. بلینکن عمیقاً به خانواده‌های قربانیان میانمار تسلیت گفته و اضافه کرده که باور دارد مردم شجاع میانمار حاکمیت ترور نظامیان را نخواهند پذیرفت. کشوری که پیشتر به نام برمه شناخته می‌شد از صبح روز 1 فوریه 13 بهمن 99 با دستگیری آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور و وین مینت رئیس جمهور توسط ارتش حتی دقیقه ای رنگ آرامش را به خود ندیده است. 2 روز پیش در خبرها آمده بود که دست کم 320 نفر در کمتر از 2 ماه خشونت نیروهای نظامی با مردم معترض به دستگیری اعضای دولت کشته شدند و این تازه در شرایطی است که به گفته فعالان حقوق بشر آمار واقعی کشته شدگان باید چند برابر آمار اعلام شده باشد. محکومیت این کودتا در ابعاد بین المللی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت دولتی هلدینگ اقتصادی و بنگاه اقتصادی میانمار را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز در بیانیه اعلام کرد این دو شرکت به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر مردم میانمار مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این وضعیت و برخلاف مسیر محکومیت کودتا از سوی مجامع جهانی، معاون وزیر دفاع دولت روسیه در دیدار با فرمانده کل ارتش میانمار بر تعمیق روابط دو کشور تاکید کرده است. الکساندر فومین روز جمعه 6 فروردین در دیدار با فرمانده کل ارتش که رهبری کودتا را در دست دارد با تاکید بر ادامه صادرات تسلیحات به این کشور گفت روسیه مایل به تعمیق روابط با دولت میانمار است. رویترز میگوید اعتراضات شنبه مرگبارترین روز اعتراضات علیه کودتای نظامی از ابتدا تا کنون بوده است. شنبه مصادف با روز نیروهای مسلح در میانمار بود و در این روز رژه بزرگ نیروهای مسلح برگزار شد. به موازات آن نیروهای امنیتی در این روز به روی معترضان خواهان دموکراسی آتش گشودند و در شهرهای مختلف این کشور با معترضان درگیر شدند. اما همزمان با سرکوب خونین اعتراضات و دستگیری‌هایی که تاکنون بیش از 3000 نفر گزارش شده است، مین آنگ هلنگ رهبر این کودتا مدعی شد ارتش از مردم محافظت می‌کند و برای برقراری دموکراسی تلاش خواهد کرد. 6 هفته پس از روی کار آمدن نظامیان میانمار، دولت موازی غیر نظامی متشکل از قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب لیگ ملی دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام موجودیت کرد. اعضای این دولت موازی که همکنون در خفا به سر می‌برند بر حق قانونی مردم برای دفاع از خود تاکید کردند. توماس اندروز گزارشگر ویژه حقوق بشر میانمار در سازمان ملل به تازگی در بیانیه‌ای هشدار داد که وضعیت میانمار رو به وخامت بیشتر است.
امیر پوریا گزارش می‌داد. در این بخش از برنامه بشنویم یک پیام نوروزی از بهزاد شیشه‌گران نقاش.
خوشبختانه توفیقی دست داد تا از طریق رادیو فردا سال نو را خدمت هموطنان عزیزم تبریک بگم با بهترین آرزوها برای مردم کشورم. 69 سال از عمر من شوربختانه در قرنی پر اضطراب با حوادث وحشتناک، سهمگین، طاقت فرسا و تلخ گذشت. به 1001 دلیل از وضعیت موجود در ایران و جهان ناراضیم، اما ناامید نیستم، چرا که انسان با امید زنده است. زندگی را دوست دارم، با آرزوی صلح و آزادی و رفاه برای مردم کشورم و جهان در 100 سال آینده.
بهزاد شیشه‌گران بود، نقاش. و یک خبر کوتاه در پایان این بخش: در پی حمله انتحاری امروز به یک کلیسای کاتولیک در اندونزی دست کم 9 تن زخمی شدند. این کلیسا واقع در شهر ماکاسار در حال برگزاری مراسم عید پاک مسیحیان بوده است. به گزارش رویترز در این حمله تروریستی مهاجم موتور سوار که نتوانست به کلیسا وارد شود، جلیقه انفجاری خود را در محوطه جلوی کلیسا منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. اما در ادامه برنامه ملاقات رو میشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. ایام به کام.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو کانون نویسندگان ایران است و فعال مدنی. حقوقدان است و در سالهای گذشته وکالت ده‌ها زندانی سیاسی را بر عهده داشته. نویسنده و شاعری که مجموعه شعرش با نام پژواک آشنا طرفداران زیادی دارد. تحصیل کرده رشته حقوق در دانشگاه تهران است، با حدود 40 سال سابقه وکالت. از جمله پرونده‌هایی که او وکالتش را بر عهده داشت، پرونده ستار بهشتی بود، وبلاگ نویس و کارگر منتقدی که سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت. گیتی پورفازل وکیل ناماشنای ده‌ها زندانی سیاسی است و منتقد جمهوری اسلامی. وکیل پای یک دادگستری که چند سال پیش بازنشسته شد، اما هرگز از دفاع از حقوق بشر و مبارزه با بی‌عدالتی دست نکشید. این وکیل مدافع حقوق زنان چندی پیش با انتقاد از قوانین فعلی ایران در مورد زنان گفته بود که مسئولین جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب 57 بر روی زنان شمشیر کشیدند. گیته پورفازل که از پیش از انقلاب 57 وکالت می کرد، پس از انقلاب به دلیل انتقادهایش درباره تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در حوزه قضایی، برای چند سال پروانه وکالت خود را از دست داد و از وکالت محروم شد. بعد از بازپسگیری پروانه وکالتش در سال 76، دفاع از زندانیان را از سر گرفت و به خاطر حمایت از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی بارها بازداشت و احضار شد. اما دلیل آخرین بازداشت این وکیل منتقد امضای بیانیه ای بود که به دومین بیانیه 14 معروف شد. بیانیه ای که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری بود و گذار از حکومت جمهوری اسلامی. در پی امضای این بیانیه، گیتی پورفازل 28 مرداد سال 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او 3 ماه در بازداشت بود و تحت بازجویی. سرانجام در آبان 98 با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. اما این آزادی موقت بود. ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، او را به 6 سال زندان محکوم کرد به اتهام‌های تکراری: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. حکم 6 سال زندان او در نهایت به 27 ماه زندان کاهش یافت و این وکیل بازنشسته 16 شهریور امسال برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد. گیتی پورفازل باید 2 سال آینده را هم پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند، تنها به دلیل انتقادهایش از حکومت ایران و امضای بیانیه‌ای که شخص اول جمهوری اسلامی را هدف گرفت.